ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوشنبه دهم خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 31 می سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. وزیر بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی گفت در مرحله نخست به دلیل آنچه او رعایت برخی مقررات خواند، واکسیناسیون به صورت داوطلبانه خواهد بود. آقای نمکی درباره این مقررات توضیح بیشتری نداد. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده است، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند فازهای اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. تا روز دوشنبه دهم خرداد شمار افرادی که هر دو دوز واکسن‌های خارجی را در ایران دریافت کردند اندکی بیشتر از 500,000 نفر گزارش شده است. زمان برگزاری مناظره های انتخاباتی به دلیل آنچه همزمانی با بازی های تیم ملی فوتبال ایران خوانده شد تغییر کرد. پیشتر روزهای 17، 21 و 25 خرداد در برنامه تلویزیونی به عنوان روزهای مناظره در نظر گرفته شده بود، اما اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور گفت به دلیل همزمانی مناظرات با پخش مسابقات فوتبال، کمیسیون تصمیم گرفت زمان برگزاری مناظره ها به روزهای 16، 20 و 24 یا 18، 22 و 26 خرداد منتقل شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور توضیح داد که در برنامه تبلیغاتی سه مناظره زنده و پخش دو مستند نیم ساعته برای هر یک از نامزدها در شبکه سراسری پیش بینی شده است. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه گسترش یافته است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز خود در مورد دور پنجم مذاکرات وین گفت این مذاکرات از هفته گذشته آغاز شده و در سطح کارشناسی پیگیری می شود. سعید خطیب زاده با بیان اینکه نباید در مورد روند مذاکرات وین عجله کرد، افزود دولت این مذاکرات را پیگیری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گزارشی درباره سفر اخیر محمد جواد ظریف به جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه کرد. آقای خطیب زاده در مورد خبر مربوط به دستگیری یک گردشگر فرانسوی در ایران و واکنش مقام‌های فرانسوی نیز گفت جزئیات این موضوع را نمی‌داند. شاهزاده رضا پهلوی میگوید مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و آمریکا که به صورت غیر مستقیم در وین جریان دارد بی حاصل است، زیرا رژیم حاکم بر ایران تنها به فشار پاسخ می‌دهد. به گفته فرزند آخرین پادشاه ایران، در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تهران از پولی که به دست خواهد آورد فقط برای تأمین مالی بیشتر تروریسم استفاده خواهد کرد و بی‌ثباتی بیشتری دامنگیر منطقه خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی مشروع با وبسایت عرب نیوز که دیروز منتشر شد، درباره مذاکرات جاری ایران و غرب، مناسبات کنونی میان تهران و کشورهای منطقه و جهان سخن گفته است. شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه تاکید کرده که حاصل کاهش فشار بر رژیم حاکم بر ایران، افزایش گستاخی بیشتر حاکمان تهران خواهد بود. این گفتگو در حالی منتشر شده که دور دیگری از مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی همچنان در وین در جریان است، اما وزیر خارجه آمریکا بارها گفته که نشانه‌ای از عزم یا جدیت ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود نمی‌بیند و خبر کوتاه این که خبرگزاری دولتی شینهوا اعلام کرد که با تغییر قوانین محدودیت فرزند در چین، از این پس زوجها در این کشور می توانند تا 3 فرزند داشته باشند.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا ولیزاده. اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. پنجمین دوره مذاکرات احیای برجام در وین را دنبال می‌کنیم. تحولات سیاسی اسرائیل و احتمال ائتلاف 2 حزب راستگرا و میانه رو را بررسی می‌کنیم. تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط 3 تشکل سیاسی را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مذاکرات پیرامون احیای برجام در حالی در دور پنجم در وین در جریان است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و موضوعاتی کلیدی همچنان مورد مذاکره است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اینکه آیا این دور نهایی مذاکرات است، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
هر دوری میتونسته دور آخر باشه، ولی به جهت اینکه برخی موضوعات باقی مونده به دور بعدی کشیده شده و ادامه پیدا کرده، این دور هم همینطوره. اگر موضوعات کلیدی باقی مونده حل بشه میتونه دور آخر باشه، اگر نه دور دیگه هم خواهد بود.
برای بررسی تازه ترین خبرها از وین با هانا کاویانی همراه هستیم. هانا با سلام، لطفاً اشاره به اینکه این دور پایان مذاکرات هست یا خیر از چه جهت از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شده؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، این صحبته که آقای خطیب زاده کرد از این جهت بود که یک روز پیشتر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات در وین در پاسخ به یکی از مخاطبانش در توییتر که از او پرسیده بود که دور بعدی مذاکرات که برگزار میشه، گفته بود که مذاکره کنندگان با این روی کرد در وین مذاکره میکنند که این دور نهایی باشه و برنامه ریزی نشده برای دور دیگری از مذاکرات. در نتیجه این به نوعی پاسخ به اون صحبت، اون توییت آقای اولیانوف بود. البته آقای اولیانوف در اگر که زیر این توییت اولیه رو آدم نگاه بکنه میبینه که پاسخهای دیگری هم داده، از جمله از او پرسیدن که مثلا تحریم ها، کدام تحریم ها رفع میشه در صورت نتیجه دادن این مذاکرات، و اون میگه که همون روی کردی رو مطرح میکنه که مذاکره کنندگان آمریکایی گفته بودند، اینکه تحریم هایی که منطبق با برجام نیست رفع خواهد شد. البته که بعد آقای اولیانوف میگه که درباره اینکه کدوم تحریم ها منطبق با برجام نیست همچنان اختلاف نظر وجود داره. میدونیم در روزهای گذشته مثلا صحبت هایی درباره مثلا تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ مطرح شده بود و اینکه برداشته نشدن این تروریستی بودن سپاه یکی از مسائل اختلاف برانگیز عنوان شده بود و اینکه این احتیاج به یک تصمیم سیاسی در تهران داشت مشخص نیست. دیپلمات‌های ایرانی که 5-6 روز پیش دوباره به وین برگشتن چه دستور کاری که با خودشون از تهران آوردن در زمینه این تحریم مثلا.
در کنار تحریم چه موضوع چالش برانگیز دیگه ای از جمله مسائل مطرح شده پیرامون مذاکرات وین هست؟
مهم اتفاقا به این موضوع اشاره بکنیم، به خاطر اینکه خیلی بیشتر تمرکز صحبت هایی که درباره احیای برجام میشه روی موضوع تحریمه، اما چیزهای دیگری هم هست که اونها هم میتونه به همون اندازه مذاکره و به نتیجه رسوندن مذاکره براش سخت باشه. موضوع هسته‌ای، کارگروه دومی که کارشناسان در وین کار میکنن، موضوعی است که این هم سخت هست، از جمله کارهایی که ایران در 2 سال اخیر انجام داده و از جمله کارهایی که در چند ماه اخیر انجام داده، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر و قدرتمندتر، موضوعی است که سخت کرده کار رو. صحبتهایی رو رافائل گروسی مدیر کل آژانس هفته پیش مطرح کرده بود و یکی از نکاتی که مطرح کرده بود، اگرچه که توضیحی درباره اون نداده بود، اما جالب توجه بود و میگفت شاید نیاز به یک توافق در دل توافق برجام وجود داشته باشه یا یک نقشه راه. اینکه مثلا در مورد اون سانتریفیوژهای پیشرفته که بخشی هم از برجام نیستن چه اتفاقی قرار بیفته، قرار اینها برداشته بشن، مهرمون بشن، یا ایران مثلا در مقیاس کوچکتر بتونه کار رو با این سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه بده. در عین حال موضوع چالش برانگیز دیگه هم همون توافق ایران و آژانسه که حال تمدید شده برای یک ماه دیگه فقط، و از اون یک ماه دیگه تقریبا یه هفتهش هم گذشته. در نتیجه اون مهلت سه هفته‌ای حالا که درباره دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات ایران هست بر مبنای پروتکل الحاقی، این هم چالش برانگیزه و سایه افکنده و احتمالا فشار بیشتری رو بر دیپلمات‌ها میاره که احساس بکنند که به دلیل این نیاز به این دسترسی ها باید کار رو به اتمام برسونن. اما واقعا مشخص نیست که این دور پنجم دور پایانی مذاکرات باشه یا خیر.
خب خیلی کوتاه اگه ممکنه برای ما بگو آیا انتخابات پیش رو هم تأثیری بر این مذاکرات داشته؟
به هر حال نیم نگاهی به انتخابات هست، خصوصا با توجه به اینکه افرادی که یا شاید فردی که صحبت از پیروزی او در انتخابات بیشتر مطرح میشه نامزدی اصولگراست با روی کردی سفت و سخت در قبال مثلا صحبت کردن با آمریکا یا محدود کردن برنامه هسته‌ای. اگرچه که ما از نامزدهای انتخابات خصوصا از طیفی که مثلا آقای رئیسی اون رو نمایندگی میکنه در این روزهای اخیر کمتر شنیدیم درباره سیاست خارجی، شاید هم به دلیل صحبتی که رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش کرد که گفت مثلا سیاست خارجی دغدغه مردم نیست و حالا این نامزدهای انتخابات و رئیس جمهوری آینده باید رویکرد اصلیشون رو منطبق بر مشکلات داخلی از جمله اقتصاد و بیکاری و تورم بکنن. در نتیجه ما هنوز نمیدونیم که رویکرد رئیس جمهوری آینده ایران به مسئله مثل برجام و صحبت با غرب چگونه خواهد بود و مطمئنن این یک نوع نگرانی و یک نوع چالش برای این دیپلمات‌های غربی در سر میز مذاکره با تهران هست.
ممنون از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات پیرامون احیای برجام در وین قرار داد. اما نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یامینا در اسرائیل روز یک شنبه نهم خرداد رسما اعلام کرد که تصمیم گرفته با حزب میانه یش عتید ائتلافی برای تشکیل دولت جدید با عنوان دولت تغییر انجام بده. دقایقی پس از سخنرانی نفتالی بنت، بنیامین نتانیاهو هم در یک بیانیه مطبوعاتی ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لپید را خدعه قرن خوند و گفت این ائتلاف زمینه تشکیل یک دولت به شدت خطرناک رو فراهم میکنه که به گفته وی تنها ایران و حماس از اون خوشنود خواهند شد و وجهه اسرائیل در چشم دولت واشنگتن را خدشه‌دار خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. فرنوش رام:
دو ماه پیش در روز سوم فروردین سال 1400 چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در ظرف دو سال برگزار شد با این هدف که یک دولت با ثبات بتونه در نتیجه انتخابات تشکیل بشه. اما بار دیگه این انتخابات به یک بنبست عظیمی برخورد کرد و احزاب بیشتری وارد دوره مجلس شدن، به گونه ای که آقای نتانیاهو رهبر حزب بود با وجود آنکه حزبش 30 کرسی یعنی یک چهارم کرسی های مجلس رو به دست آورد، نتونست با ائتلاف با احزاب دیگه به حد نصاب 61 کرسی برسه که یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس اسرائیل از دولت حمایت بکنند. بنابراین گوی افتاد در دست آقای یائیر لپید که رهبر حزبی هست به نام یش عتید و این بار 17 کرسی رو به دست آورده بود. آقای یائیر لپید هنوز دو روز دیگه مهلت داره از یک مهلت 28 روزه که دولتی رو تشکیل بده. این مهلت همزمان بود با جنگ ارتش اسرائیل و سازمان حماس در غزه. رویدادها سرانجام به گونه‌ای رقم خورد که آقای نفتالی بنت رهبر حزب به شدت راستگرا و افراطی یمینا دیشب آمد و گفت حاضر نیست وارد احزاب راستگرا بشه و با نتانیاهو پیمان ببنده، بلکه با حزب یش عتید پیمان خواهد بست. چنین ائتلافی ممکن هست که تلیعه پایان حکومت 15 ساله آقای نتانیاهو باشه.
اما آقای نتانیاهو صحبت که کرده این ائتلاف رو خدعه قرن نامیده و ابراز اطمینان کرده که اگه انتخابات دیگه برگزار بشه حزب آقای بنت حتی وارد کنست هم نمیشه. در این حال این ائتلاف غریب باید مورد حمایت این حزب کوچیک اعراب اسلامگرا به نام الموحده هم باشه که بتونه به اون حد نصاب 61 نماینده برسه. و از اون طرف هم میدونین که حتی اگه یک سیاست مدار در ائتلاف جدید از دادن رأی موافق به اون خودداری کنه، بازم نفتالی بنت و یائیر لاپید نمیتونن حمایت 61 نفر رو از 120 عضو کنست به دست بیارن. همه اینها دست به دست هم داده تا یک وضعیت خیلی خاصی رو در تاریخ سیاسی اسرائیل ایجاد بکنه. نظر شما چیه؟
وضعیت بسیار غریبی است، به گونه دقیقی کاملا توصیف کردید. برای همین بود که آقای بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک فراخوان احساسی اما کاملا با دقتی از اوضاع تصویری ارائه کرد و سیاستمداران راستگرا رو فرا خوند، گفتش که اگر رهبران شما حاضر هستن وارد چنین ائتلاف ناهمگونی بشن که چطور ممکنه که چپترین گروه ها در اسرائیل با راستترین گروه ها زیر سقف یک دولت باشن، اونم در کنار حزب الموحده اسلامی، یعنی اسلامگرایان عربی که تا همین دیروز و پریروز اصلا کسی برای عرب داخل اسرائیل هیچ گونه نقش سیاسی قائل نبود. بنابراین آقای نتانیاهو کاملا امیدوار هست که در همین چند روز باقی مانده بالاخره یکی دو تا از این سیاستمداران احزاب راست، چه از حزب یمینا چه از دو تا حزب راستگرا و به شدت افراطی دیگه، اونا بگن نه ما چنین ائتلافی رو قبول نمی‌کنیم و فرار بکنن در واقع و به او بپیوندن.
حالا اگر چنین اتفاقی بیفته چه ماجرایی پیش میاد در صحنه سیاسی اسرائیل؟
خب اگه واقعا نتانیاهو بتونه که نظر حمایتی 61 نماینده رو کسب بکنه، ممکن هست که بتونه دولت رو تشکیل بده، ولی باید دید که مجلس در چنین بنبستی چه کار خواهد کرد، همین مجلسی که تازه 2-3 هفته از سر کار اومده. در اون صورت ممکن هست که بگن نه ما اصلا میبینیم که این بنبست بسیار شدید، ائتلاف بسیار شکننده است و باید انتخابات پنجم برگزار بشه که اون دقیقا آرزوی بنیامین نتانیاهوه، چون کاملا او با حق میگوید که در این صورت حالا که مردم دیدن این رهبران احزاب راست و چپ و اینا چند مرد حلاج هستن، بنابراین میدونن دیگه این بار چطوری رأی بدن. در اون صورت شانس نتانیاهو برای ابقا در قدرت بسیار بیشتر خواهند بود.
بله، گفتگوی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل. اما سه تشکل سیاسی خارج از کشور شامل اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران و همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه مشترک انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو تحریم کردند. نهضت آزادی هم به طور جداگانه اعلام کرده که در انتخابات 28 خرداد شرکت نمی کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان انجام دادم، ابتدا از جزئیات دلایل صدور این بیانیه مشترک پرسیدم. مهدی فتاپور:
انتخابات در جمهوری اسلامی خب هیچ وقت یک انتخابات آزاد نبوده و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی اجتماعی و گرایش‌ها در کشور ما نمیتونستن تو انتخابات شرکت کنند و در واقع انتخابات یک رقابتی بوده بین نیروهای درون حاکمیت. هرچند در این زمینه هم در دوره‌های اخیر محدودیت‌هایی به وجود اومد، آقای رفسنجانی هست شد، آقای مرین هست شد، آقای احمدی نژاد هست شد، ولی با وجود این هنوز انتخابات در درون نیروهای درون حاکمیت حضور داشت. در این انتخابات با حسوایی که شورای نگهبان در این دور انجام داد و قبل از این انتخابات در انتخابات مجلس، این خصوصیت انتخابات زیر سوال رفت. یعنی انتخابات به جای اینکه دیگه حتی یک رقابتی باشه در درون نیروهای حاکم، تبدیل شد به یک انتخاب تصمیمی که گرفته شده از قبل و کاندیدای واحد. از این نقطه نظر ما در شرایط حساسی که در کشور داریم، خطراتی که کشورمون رو تهدید میکنه، این یک اقدام و یک چرخش بسیار بزرگه و سه سازمان مزبور که این موضوع رو پیش بینی می‌کردن و همینطور بخش تقریبا تقریباً اکثریت قریب به اتفاق یا شاید بگم تمامی نیروهای اپوزیسیون و بخش بزرگی از نیروهایی که حتی در پیرامون و درون حاکمیت شرکت دارند دیگه شرکت در این انتخابات رو بی‌معنی می‌دونند و این انتخابات دیگه هیچ خصوصیتی از یک انتخابات رو نداره و به همین دلیل تصور می‌کنیم که عدم شرکت در این انتخابات و نفی این انتخابات راهی باشه برای اعتراض به این وضعیت و مقابله با روندی که داره پیش میره و این روند میتونه کشور رو با خطرهای جدی مواجه بکنه.
ببینید، افرادی مثل آقای همتی و آقای مهرعلی زاده، اینها یک جلوه‌ای در واقع دارن به صحبت‌هاشون میدن که گویا خودشون هم مخالف وضعیت موجود، در هر صورت حداقل به صورت منتقد هستن و دارن جوری مانور میدن که گویی میخوان انتظارات مردم رو در اون قسمت‌هایی که مردم هم بهش انتقاد دارن برآورده کنن. نظرتون در مورد این گونه کاندیداها چی هست؟
ببینید، در این اطلاعیه همونطوری که من مطرح کردم، مسئله وضعیت عمومی و کل حرکت و سیستمیه که امروز در انتخابات حاکم شده و یعنی و به تک تک پرداخته نشده. در این انتخابات طبیعتاً کاندیدای اصلی که امروز مطرح شده و توسط ارگان‌های امنیتی تقویت میشه آقای رئیسی است که پرونده خیلی روشنی داره در سال‌های گذشته و طبیعتاً روشن هستش موضعش، و این نیستش که کاندیداهای دیگه عیناً همین صحبت رو می‌کنن، ولیکن تمام کاندیداهایی که میتونستن نمایندگی بکنن بخشی از نیروهای درون حاکم رو و نیروی اجتماعیشون رو، یا میتونستن نیروی بسیج بکنن یا احتمال میرفت حذف شده، و مردم امروز نسبت به انتخاباتی که داره صورت میگیره موضع منفی دارن. بنابراین اینکه اگر کاندیداها امروز دو تا شعارهای خوبی هم بدن، خواستای خوبی هم مطرح بکنن، اعتمادی برای به وجود آوردن یک حرکت اجتماعی و مقابله در مقابل حرکتی که داره پیش میره به وجود نمیتونن بیارن، و به همین دلیل راه مقابله با این وضعیتی که وجود داره و اعتراض به این سیستمی که امروز انتخابات حاکم شده نفی این انتخابات.
گفتگوی بود با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان. اما به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان از طریق تماس تلفنی همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن. هومن، سراپا گوش هستیم.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز از طریق اسکایپ در خدمت شما هستم شاهین عزیز. دوستان اتاق فرمان از طریق اسکایپ امروز تماس گرفتن. علی عظیمی یکی از کسانی هستش که درباره این تحولات اخیر مربوط به انتخابات 1400 در توییتر مطلب نوشته. یک توضیح قبل از خوندن توییت علی من اینجا بگم، و اون هم این که این ویدیویی که از همسر آقای همتی، یکی از نامزدهای تایید شده شورای نگهبان از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، برخی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید در جریان نباشند، این توضیح را باید داد که همسر آقای همتی، خانم شبستری، به جای او یا به خواسته او در مقابل دوربین صدا و سیما حاضر شده و به برخی سوال‌ها پاسخ داده، که البته همین هم موجب شده که برخی از کاربران بگن که ای کاش به جای یک کسی مثل این آقایون، یک خانمی مثل این، مثلا از جمله این خانم شبستری مثلا، حاضر میشد و کاندیدا میشد، که البته میدونیم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و تفسیر جمهوری اسلامی از واژه رجل، این امر تا به امروز امکان پذیر نبوده و شورای نگهبان تمامی نامزدهای زن رو رد صلاحیت کرده. علی عظیمی در توییتر نوشته که همتی چه ویژگی دارد که روحانی ندارد؟ چه فرقی و چه همراهانی باعث میشن که موفق تر باشه از اون؟ و عواملی که جلوی موفقیت آن یکی رو گرفت این رو زمین نزنه؟ تا آخر عمرشان مردم باید از ترس یکی به اون یکی رأی بدن؟ آخر تا به کی؟ شالر نوشته که نقل قولی کرده از آقای همتی که گفته که چه معنا دارد که به دختر خانم ها پیامک بدیم که حجابت رو در خود رو رعایت نکردی و آسایش روانی او را به هم بریزیم. و حالا این کاربر به تنه نوشته که بله آقای همتی، باید به جای دوربین لابد اسنایپر در معابر بذاریم و همانجا بی‌حجابان را خلاص کنیم تا دیگر زندگی در قوانین و جامعه ایرانی آرامش روانیان ها را به هم نریزد. این همه طنز تلخ بود از این کاربر. اما صالحی، امیر صالحی نوشته که این گمانه را مطرح کرده که نکند این خودش برنامه و به تعبیر او تله‌ای باشد برای کشیدن خلق الله به پای صندوق و خدایی نکرده بنویسیم همتی و بخوانند رئیسی. این شبیه این توییت رو شاهین من خیلی دیدم که کاربرها گفتند که این هم احتمالاً طرح جدیدی هست یا برنامه جدیدی هست احتمالاً از اتاقهای فکر جمهوری اسلامی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی و گرم کردن تنور انتخاباتی که تا به امروز به طور کم سابقه‌ای با کارزارهای تحریم و رأی ندادن و شرکت نکردن مواجه بوده. کاربر دیگری به نام مانا نوشته که درباره این ویدیویی که صحبتش پیشتر رفت گفته که دوران این لفاظی ها و به تعبیر او رفتارهای پروانه ای و لوس گذشته. همتی اگر به تعبیر این کاربر مرد برنامه بده، مردم به این رفتارهای پروانه ای دیگه رأی نمیدن، به برنامه و عمل کرد رأی میدن. باید برنامه هاش رو بگوید و دروغ هم نگه. و اما عبدالله، اگر درست خاطرم باشد، بله، عبدالله گنجی از دبیران روزنامه محافظه‌کار یا اصولگرای جوان نوشته که یک تحلیل رو منتشر کرده در توییتر خودش، نوشته که اصلاح طلبان در حال بررسی و قانع کردن همدیگر برای یکی از سراهبرد زیر هستند. به باور ایشون گفته که بیرون کشیدن مهرعلی‌زاده و همتی از رقابت‌ها و ترک صحنه از سوی هر دو، رادیکال کردن این دو در صحنه با هدف چالش سازی، و سوم حمایت از همتی و پیروزی احتمالی. اون گزینه دوم احتمالی رادیکال کردن این دو در صحنه و هدف با هدف چالش سازی در راستای همون توییتی هایی هست که پیشتر بهش اشاره کردم که به گفته شماری از کاربران احتمالاً ترفندی هست برای اینکه مقابله بکنن با کارزارهای رأی بی رأی یا تحریم انتخابات. و کاربر دیگری هم تصویر را منتشر کرده از فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان یا کشته شدگان اعتراض های سراسری آبان 98 در بهبهان، که اعلام کرده که به حرمت قلب شکسته و همیشه سیاه پوش ایرانم، من و خانواده ام رأی نمی دهیم. این هم یکی از توییت های پرطرفداری بود که در این کشاکش آنچه که تبلیغات انتخاباتی در جمهوری اسلامی بوده منتشر شده و از سوی شماری از کاربران مورد توجه قرار گرفته. شاید اگر فرصت هست من یک نکته را اشاره بکنم.
فرصت چندانی نداریم، مگه خیلی سریع بگو.
خیلی خب، فقط یه فراخوانی هست درباره خاموشی ها و اینکه از شنوندگان خواهش کردیم که درباره مشاهداتشون و تجربهشون از خاموشی های امروز برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام پیام بفرستند.
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این خطوط قرمز نظام که الان تهدید میکنن هر کس عبور کنه از اون برخورد شدید باید خواهش باش خواهد شد، باید تعریف بشه. در حقوق یک اصلی است و میگه که عقاب بلا بیان قبیح است. یعنی چی؟ یعنی ما باید ابلاغ بکنیم قبلا که این خطوط قرمز هست، بعدن اگر میخوایم مجازاتی اعمال بکنیم. ما هم هر روز از خواب پا میشیم یک مسائل جدید جز خطوط قرمزه. یه روز عمامه و عبا جز خطوط قرمزه، یه روز اگه نعلین کسی رو لغت بکنه یه نفر دم مسجد نعلین آخوندی رو جز خطوط قرمزه. هر روز یک خط. اصلا این حکومت رنگش قرمزه به خاطر خون، به خاطر قتل، به خاطر کشتار.
یکی از تفاوت‌های اصلی بین ایران و آمریکا اینه که یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته بود، هنوز معلوم نبود رئیس جمهورشون کیه، اما ایران یک ماه مونده به انتخابات از الان معلوم رئیس جمهور کیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم این مجله نیمروزی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایانش میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمروزی دوشنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.